گرفتیم. ببینید، یکی از استراتژیست‌های آمریکایی میگه که اگر ما بتوانیم کاری بکنیم که مردم در سراسر دنیا فیلم‌های هالیوودی ببینن، شلوار جین بپوشن، مثل ما رفتار کنن، ما کار خودمون رو کردیم، ما برنده شدیم. در حالی که ما خودمون هم همین استراتژی‌ها رو برای ارزش‌های خوب خودمون داریم. الان چرا نباید سر کلاس‌های درس بچه‌های ما قهرمانان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رو بشناسن؟ این نشون دهنده کمکاری ماست، یعنی ما به ارزش‌های خودمون توجه نکردیم. ضمن اینکه یه بحث دیگه هم هست، ما داریم تو چه زمینی بازی می‌کنیم؟ ما تو زمین دشمن داریم بازی می‌کنیم. ما که نمیتونیم منکر بشیم که فضای سایبر چه جوری ایجاد شده، ولی میتونیم الان از تدابیری مثل تدابیر مقام معظم رهبری استفاده کنیم. میگن فضای سایبر در ادامه همین زیست بومیه که الان دارید توش زندگی میکنید، پس باید تو اون زیست بوم هم نفس میکشیم، تو اون زیست بوم هم زندگی میکنیم، پس حواستون باشه. اونجا دشمن بود، اینجا هم دشمنه، فقط دیمانسیونش، ریختش عوض شده.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، برنامه تنگی احد رو میشنوید از پخش همین شبکه ساعت 10:31:11. موضوع این برنامه جریان سایبری در فضای مجازی با تأکید در سخنان مقام معظم رهبری در شبکه‌های اجتماعی است. لطف کنید با ما همراهی بفرمایید تا نیمه دیگر برنامه.
کشور بایستی قوی بشود. هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی. امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوته. اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر این، یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است.
بله، موضوع فضای مجازی، موضوع زیست بوم دوم انقدر مهم است که مقام معظم رهبری هر بار صحبت در این زمینه میکنند، یک عرصه ای و دروازه ای برای ما باز میکنند که اقتدار ملی ما، حضور ما، ادامه حیات فکری ما و اساسا ذات جمهوری اسلامی ایران در اون شکل پیدا میکنه. انشاءالله فردا توفیقی داشته باشیم به موضوع نقش فضای مجازی در اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران هم میپردازیم. اما برمیگردیم به فضای بحثی که صحبت کردیم، جریان سازی سایبری. ما تا اینجا پیش رفتیم که اساسا جناب دکتر آقای فرمودن جریان سازی هموار در طول تاریخ در هر نظام فکری و مسلط وجود داشته، چه در ایران، چه در کشورهایی که روبروی ایران بودند. جناب آقای طه سرهنگی، بزرگ پژوهشگر و مدرس و تحلیلگر در فضای مجازی، اشاره فرمودند که شناخت ویژگی‌های جریان سایبری یک ضرورت است برای همه مردم و لزوم افزایش سواد رسانه‌ای بنا به نسبت سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، سطح تحصیلات، سطح درآمد، آن چیزی که واقعیت یک جامعه هست. همه باید سواد رسانه‌ایشون رو تکمیل بکنن و بعد رو در روی آگاهانه و مدبرانه در برابر جریان سازی که طرف مقابل انجام میده. در این پیکار مثل هر جنگی جاهای ما توی تک‌ها شکست خوردیم، جاهای پاتک زدیم بردیم، جاهای حملات خوب انجام دادیم. امروز میخوایم در این بستر بسازیم، در این 40 ساله انقلاب اسلامی به خصوص 10 ساله که ما فضای مجازی رو داشتیم، ما لحظات پیشروی کردیم، لحظات عقب نشینی کردیم. ما برای اینکه برسیم به توازن، ضمن تاکید بر صحبت حضرت علی، ما در زمین دشمن بازی میکنیم. من نمیخوام بگم فقط زمین دشمن، میخوام بگم چون بی‌طرف نیست اساسا زمین دشمنه. من این شکلی نگاه میکنم، چون زمین ما نیست، طرف مقابل اومده احاطه پیدا کرده، فناوریشو مسلط کرده بر اون قضیه. ما برای اینکه به یک سطح توازن برسیم چه تاکتیک و استراتژی باید داشته باشیم تو حوزه‌های مختلف؟ آقای دکتر آقای بزن
از کنم خدمت شما که ما توی یه برنامه در سازمان صدا و سیما یه بحثی بود راجع به این که وقتی که فناوری به سمت ما هست، ما مواجهمون با فناوری وقتی اتفاق میفته چجوری باید باشه. من عرض کردم تو اون برنامه که برای مواجهه با فناوری ما دو سه جور رفتار میتونیم داشته باشیم. یه رفتار ما اینه که یه فناوری رو کلا میگیریمش. وقتی کلا میگیریمش یعنی اون فناوری رو با فرهنگش، با آثارش، با طباعتش، با همه چیش میگیریمش و بعد میشیم چی؟ میشیم ما پیرو اون فناوری. یعنی هر چی اون بگه
بومی ما نمیشه، ما بومی اون میشیم.
همینطوره، بله، ما بومی اون میشیم. یه طریقه برخورد با فناوری اینه که میگیم که فناوری بیاد تصفیهش کنیم، کدوم تیکه‌هاشو می‌خوایم، کدوم تیکه‌هاشو نمی‌خوایم. باشه، اینم یه تیکه. ولی یه روش برخورد با این فناوری اینه که اصلا اساساً و اصولاً خودمون توسعه دهنده، ایجاد کننده و توسعه دهنده اون فناوری باشیم. این شق سوم شق برندگیه. ما الان تو حالتی هستیم که میتونیم دو تا دیدگاه نسبت به این مطلبی که حضرت عالی فرمودید در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. آیا ما دیدگاهمون دیدگاه پیرو باشه یا دیدگاه ایجادگر؟ اگر ما دیدگاه پیرو باشیم، بله، تو همین قضیه هستیم که الان بارون اومده چیکار کنم، چت دستم
همین واگونیم که اون لوکوموتیو داره ما رو میبره با خودش در صورت.
ولی اگر که دیدگاه هنجاری داشته باشیم و ساختار یافته به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، میگیم که نه، مثل این حرکت خوبی که در چند سال اخیر شروع شده، منتهی حرکت کی رخ داد؟ حرکت ساخت پیام‌رسان‌های بومی در داخل کشور کی رخ داد؟ بعد از اینکه تلگرام داشت نقش یک سکوی گسترده اصلی رو برای مردم ما داشت بازی میکرد. اون موقع ما فهمیدیم امنیت ملیمون به خطر داره میفته، گفتیم بریم سراغ این. اما این حرکت بسیار خوب کی انجام شد؟ بعد از این که این فناوری و این حوزه اومده بود تو انجام شد، در حالی که ما میتونستیم موقعی که سیگنال هاشو داشتیم میدیدیم برنامه ریزی بکنیم برای ایجادش.
یکی از دوستان یک حرفی میزد خیلی قشنگ بود، گفت ما همش میگیم نظام صهیونیستی، اسرائیل، اسرائیل، ما خودمون داریم زمینمون رو بهش داریم میفروشیم. الان همون اتفاق استیلا داره تک تک خونه های ما داره رخ میده. اونا فقط زمیناشو رو فروختن، ما توی خونه هامون هم داریم بهش میفروشیم. ببینید وقتی ما همه وجودمون رو در اختیار فضای مجازی میگذاریم، مسلط میشه سرزمینشو در وجودمون، بچه‌مون اونجوری که دوست داره تربیت میکنه. و در واقع این تفکر موضوع اینجاست، سرزمین‌های اشغالی خود ما هستیم الان. یه لحظه من اصلا یخ کردم، دیدم واقعا همینطوره، داره اتفاق تاریخی بعد از 70 سال برای ما داره رخ میده، فقط اسمش این نیست، اما به تعبیری داره مجددن اشغال سرزمین های وجودی ما به طریق دیگر داره رخ میدهد. چقدر باید من بدبین باشم؟
عرض بزرگ مبارکتون که نکته بسیار ظریفی رو آقای دکتر آقای اشاره فرمودن. ما نگرانیم، نگرانیمون هم به جاست، اما چی داریم جایگزین؟ چطوری میتونیم این رو مدیریت بکنیم؟ فقط نمیتونیم بگیم آقا ما محدود میکنیم، میبندیم، دسترسی نباشد، مردم نرن، من بکنیم. بایستی ما جایگزین مناسب رو حتما تدوین بکنیم و ارائه بکنیم، چون جامعه منتظر ما نمیمونه. ببینید در حوزه پیام رسان درست فرمودن آقای دکتر، ما ورود کردیم دیر، زمانی که بسیاری از یعنی طیف گسترده از جامعه دیگه درگیر شده بود توی اون حوزه و ما بعداً به فکر افتادیم. خب هوشمندانه این هست که ما جلوتر باشیم، در سیاست هامون جلوتر باشیم از رویدادهایی که داره توی حوزه سایبر اتفاق میفته. شبکه های اجتماعی الان دنبال این نیستن که دیگه خودشونو تثبیت بکنن و بگن من هستم. نه خیر،
نه هستند،
هستند، یعنی دیگه الان پذیرفته شده از حضورشون داره جذابتر میکنه فضای خودش رو. شما دارید میبینید فیسبوک الان داره پادشاهی میکنه در این حوزه، بیشترین تعداد کاربر رو داره، دنبال این هست که جذابیت‌های بیشتری به پلتفرمش اضافه بکنه، دنبال این هست که جذابیت‌های مالی برای کاربر ایجاد بکنه و اینا همه چیزهایی هستش که میتونه هم برای نسل جوان جذاب باشه و هم برای سایر مخاطبین. وقتی پای قضایای مالی، درآمدزایی، تراکنش‌های مالی پیش میاد و می‌بینید ابزارهای مختلف دارن روی تکنولوژی‌های پوشیدنی کار می‌کنن، یعنی جوری که شما بتونید در شبکه‌های اجتماعی سطح تعامل کاربر رو با اون شبکه اجتماعی یا با اون رسانه اجتماعی بتونید بالا ببرید. نقشه دارن، ما هم بایستی ورود بکنیم و ما هم بایستی محصولاتی رو عرضه بکنیم و پلتفرم های رو ارائه بکنیم به کاربر ایرانی، منطبقه با هویتش، منطبقه با اون ریشه های فرهنگیش و اون چیزی که ما انتظار داریم یک کاربر ایرانی در قالب استانداردش اون خصوصیات رو داشته باشه.
یه مسئله که وجود داره، من خیلی تاریخ خودم دوست دارم، اما یه جا باید بگم که پیوستگی ما به تاریخ یه جور پاشنه آشیل ما شده، نقطه ضعف ما شده. همش میگیم تاریخ پیشینه درخشان و زرینی داشتیم، بله داشتیم، اما واقعیت نیست. امروز آینده پژوهی حرف اولو میزنه، زمینه که تاریخمون رو باید خیلی خوب بخونیم. هسته‌های آینده پژوهی چگونه میتوانند پدافند غیر عامل رو برای ما مفیدتر کنند؟ ما توی این هسته‌های دانشگاهی و پژوهشگران باید آینده پژوهی کنن، باید 20 سال آینده فضای مجازی رو پیش بینی بکنن تا ما بتونیم پدافند غیر عامل داشته باشیم. چگونه میتونیم اینو محقق کنیم؟
بله، این نکته ظریف و دقیقیه. و ما توی برنامه‌های راهبردی، نه تنها ما، کشورهای مختلف دنیا وقتی که دارن راهبردهاشون رو برای تحقق اهداف عالیشون تدوین میکنن، همیشه به حوزه فیوچر استادینگ یا آینده پژوهی نگاه میکنن. الان دیگه ببینید، زمانی نیست که ما بگیم گذشته چراغ راه آینده است و به گذشته به صورت یک مفهوم استاتیک و پایدار نگاه بکنیم. در زمان گذشته اتفاق افتاده، ولی امروزه میان تحلیل روند میکنن، روندها رو نگاه میکنن. وقتی روندها رو نگاه میکنن، میرن سناریو سازی میکنن برای آینده 1980، بررسی میکنن که در 2035 چه اتفاقی باید بیفتد، پس من باید کجا باشم. و این مثلا یکی از راهبردهایی که امروزه برای این حوزه در نظر میگیرن، حوزه جنگ شناختی است. تو حوزه جنگ شناختی که با استفاده از پدیده رسانه اجتماعی کار میکنن، ببینید الان پروژه‌ای در غرب تعریف شده، پروژه برین. توی پروژه برین میاد نقشه مغز افراد رو از گروه‌های مختلف در جهان مورد مطالعه قرار میدن که ببینن ورودی‌هایی که میتونن به این مغز بدن چه باشد که خروجی که مورد انتظار است را دریافت کنن. بستر این که این اتفاقات بیفته برای ورود، ببینید ما قبلا میمدیم طبقه بندی میکردیم افراد رو بر اونای رفتار، میگفتیم اگه این
چه رفتاری هست،
این چه رفتاری ازش رخ داده، طبقه بندیش میکنیم. امروزه نه، امروزه میگن که ما ورداریم مغز رو مورد هدف قرار بدیم، ورودی رو چنان تعیین کنه که ببینیم خروجی چه باشه.
یعنی این سنگرا رو فرو ریختن، رفتن نفوذ کردن پشت خط.
بله.
یعنی واقعا الان دیگه رو مغز کار میکنن. بله. دیگه رو رفتار. بله. کار نمیکنن.
بله،
چون بازار تبلیغات قبلا این کار رو انجام میده، میگفتن اول در واقع بازاریابی، بعد رسیدن به بازارسازی. اون اصطلاح بازارسازی. بله. بود، الان همون قضیه است دیگه، رفتارسازی رو دارن انجام میدن. آقای دکتر سرنگی بزرگوار،
عرضم بزرگ مبارکتون. ببینید، ما همونطور که فرمودن آقای دکتر، بایستی برنامه داشته باشیم، کاربران رو بتونیم هدایت بکنیم و نگاه به آینده رو نباید فراموش بکنیم. کاملا درسته، آینده پژوهی الان نقش بسیار عمده‌ای خواهد داشت در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی که ما توی حوزه سایبر میتونیم داشته باشیم، و البته میتونیم از دستاوردهای دیگران هم استفاده بکنیم، میتونیم تجربیاتمون رو به اشتراک بگذاریم، تجربیات بسیار خوبه که خودمون داشتیم. من فکر میکنم که در حوزه دفاع مقدس یکی از حوزه‌های بسیار خوبی هست که باید ما توی حوزه سایبر کار کنیم و هنوز واقعا حق مطلب رو ادا نکردیم. ما داشته‌هامون در واقع حوزه دفاع مقدس زیاده، گنجینه‌های بسیار زیادی داریم، از اینا اونطور که باید و شاید استفاده نکردیم، و حماسه هایی که اونجا خلق شده رو به نظرم خودش به اندازه کافی جذاب هست برای هر نوع کار رسانه. یعنی شما اگر نگاه بکنید میبینید ما پتانسیل، این یه نمونش هست، پتانسیل هایی ما داریم در جامعهمون، پتانسیل های فرهنگی داریم، پتانسیل های اجتماعی داریم که میتونیم این رو استفاده بکنیم. شما دیدید وقتی اتفاق بدی در هر جای این مملکت میفته، میتونیم با یک جریان مثبت ما مردم رو مشارکتشون رو افزایش بدیم، توجهشون رو جلب بکنیم، واقعیت ها رو بهشون نمایش بدیم. پس ببینید، ما اگر واقعا یک برنامه مدون و مناسب داشته باشیم، میتونیم یک در واقع ارتقای خوبی داشته باشیم تو این حوزه و میتونیم یک تاثیرگذاری خوبی داشته باشیم.
من در حدوداً 4 دقیقه تا پایان برنامه مونده، میخوام یک موضوع خیلی خاص رو مطرح بکنم. خیلی دلم میگیره وقتی موضوع رو میگم. جریان سازی تحریف، شما دفاع مقدس رو فرمودید، هدف گرفته بسیاری از جانبازان جنگ تحمیلی رو، کسانی که واقعا توی آسایشگاه ها هستن، مردم شاید نبیننشون، دغدغه های زندگی، مسائل اصلا فراموششون کرده باشه. حالا به برنامه مستر دفاع مقدس یه دری باز میشه، میبینیم بله هنوز هستند، هنوز نفس میکشن، به بهانه انقلاب اسلامی یه یادمانی از آنها میشود، یه قبار روبی از قبل مزار شهدا میشود. این دقیقا مثل همون میدون مینهایی که خونسا نشدن. بله. میبینی یک نفر بیگناه رفت، پاش رفت. این موضوع همینه، میدانهای مینی که جریان سازیهای مجازی همه رو تحریف میکنن. چه کار باید بکنیم؟ خیلی موضوع حساسی که ما اصلاش توجه نکردیم. این هم از اون چیزاست که ما آسیب خواهیم دید و دیدیم. یه مدار چشم روشن میخواد مسئولین دیگر دفاع مقدس هستن. روی صحبت هم به شما عزیزان هست آقای دکتر، اگر ممکنه ابعاد بیشتری در این موضوع
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که من اینجا میخوام استفاده کنم از این موقعیت و یه مطلب علمی رو بگم که این چقدر سریع عملیاتی میشه. ببینید جناب آقای سرهنگی استهزار دارن، ما فضای سایبر رو برای که بشناسیم در بعضی از اسناد، از جمله اسناد مرکز ملی فضای مجازی، میان فضای سایبر رو مدل میکنن، میگن فضای سایبر عرصه های مختلفی داره، عرصه زیر ساخت داره، حوزه تجهیزات و ارتباطی و اینا، عرصه سرویس و خدمات داره، عرصه محتوایی داره، عرصه کاربری داره، عرصه رگولاتوری و تنظیم مقرراتی داره و عرصه امنیتی داره. بحثی که اینجا ما هدف قرار گرفتیم و باید تو همین زمینه هدف قرار بدهیم عرصه محتواست. ما محتوا سازی باید بکنیم. همین محتوایی که حضرت عالی و جناب سرهنگی فرمودید، این محتواها باید به شکلی با اون صورتبندی زیبایی که جناب عالی دوباره اشاره کردید یه بار، با اون صورتبندی زیبا بیاد حماسه ها، چون این حماسه ها ارزش های ما هستن. ما ارزش هامون رو همه جوره دنیا خبر داره. ببینید ما قهرمانانی داشتیم، اینها بیا جز ارزش های ما باشه. و چطور به لحاظ شناختی آقای اسماعیلی عزیز، روایتی،
سناریوهای جذاب باید بسازیم براش.
ببینید قرآن، کتاب زیبای ما مسلمانان که فخر جهان هست، تو این کتاب وقتی میخواد مفاهیم، کانسپت ها رو بگه، میاد با روایت ها و مصادیق، داستان حضرت یوسف، داستان کوه طور، داستان قصص رو میگه. یعنی قرآن بر مبنای قصص. ما هم همینطور، ما هم بیایم اینها رو، یادواره ها رو، همه اینا رو به ذهن افرادمون، به ذهن جامعه ما. الان ثروتمون در یک سخنان آقای دکتر ستاری بود، ما ثروتمون الان در مغز جوانانمونه، اینو باید درستش کنیم. یعنی ورودی مغز رو خودمون در نظر بگیم.
سپاسگزارم و جناب سرهنگی بزرگوار بافتین، فرصت برای شماست.
من امیدوارم که محصل این بحث، در واقع میخوام خدمتتون عرض بکنم، امیدوارم که در حوزه سیاست گذاری ما و در حوزه های کلان ما بتونیم یک نگاه و روی کرده مناسب و به موقع داریم. ما این پتانسیل رو داریم، تصمیمات خوبی اتخاذ شده، اما بایستی در بزنگاه وارد بشویم. ما حتی جلوتر بایستی وارد بشیم و بتونیم کاربرها رو صیانت بکنیم، حفاظت بکنیم از حقوقشون. چون ببینید کاربران ما یک سری حقوق دارن که داره تضییع میشه در این گیرودار و جنگ و جدالی که بین ما هست در شبکه‌های اجتماعی، در حوزه‌های رسانه‌ای و اینها. ببینید کاربر داریم وسط له میشه و اگر ما از کاربر محافظت نکنیم، این اتفاق میتونه هزینه زیادی رو به ما تحمیل بکنه.
سپاسگزارم. شناختن حقمون، نیازمون و ضرورتمون چیزیه که خودمون، مسئولینمون و زندگیمون باید هزینه‌ش رو همه با هم پرداخت بکنیم. این برنامه تنگ احد هم به پایان رسید. تا فردا که انشالله در خدمت شما خواهیم بود، یادآوری میکنم موضوع این برنامه جریان سایبری در فضای مجازی با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی بود. میهمانان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محسن آقایی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه فضای مجازی و فضای سایبر، و جناب آقای طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر در آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. با افتخار تمام نزدیک 50 دقیقه در خدمت شما بودیم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهری، هماهنگی سرکار خانم سلامی، من فرهاد اسماعیلی. افتخار همراهی با شما رو داریم در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی. تبریک برای گام نهادن در مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی.
به پیش عرض جهان محترم بود آن کرد. پیش اهل جهان محترم بود آن جنگ که داشت از دل و جان احترام آزادی. هزار بار اومد به
عزیزان همراه، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه رو بشنوید با عنوان به قلم انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بزرگ. سلام، وقت شما بخیر. الهام وحدت هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه قصد دارم به شما کتاب‌هایی رو معرفی کنم که در سالهای بعد از انقلاب منتشر شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر اهل نوستالژی های انقلابی هستید، امروز به این برنامه خوب گوش کنید. امروز در قلم انقلاب پیشنهادم به شما خاطرات شفاهی موسیقی آشنای انقلاب هست در کتاب بانگ آزادی.
آمریکا، آمریکا، تن کنی رنگ کن
و بهتون بگم که احمد علی راغب آهنگسازیه که بیشتر از این که شما خودش رو بشناسید آهنگ‌ها و سرودهای انقلابیش رو شنیدید. نسل بعد از انقلاب با آواها و نواهای ایشون از سرود مدرسه ها با شده و همشاگردی سلام تا قطعات ارکسترال بانگ آزادی، شهید مطهر و خجسته باد این پیروزی بزرگ شدن.
ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، در سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده.
احمد علی راغب یکی از اضلاع کمتر دیده شده مثلث طلایی که با همکاری حمید سبزواری و محمد گلریز بسیاری از خاطرات موسیقی انقلاب اسلامی رو در رسانه ملی رقم زدند. کتاب بانگ آزادی حاصل 20 جلسه گفتگو و 6 جلسه مصاحبه تخصصی با احمد علی راغب که توسط مهدی چیتساز و مرتضی قاضی به انجام رسیده و محسن صفائی فرد اون رو به رشته تحریر درآورده. مطالب کتاب در 6 بخش و 1 پیوست مفصل گردآوری شده. کتاب با خاطرات کودکی و معرفی خانواده راوی شروع میشه. در فصل اول کتاب با عنوان صدای دریا و جنگل احمد علی راغب پدر و مادرش رو معرفی میکنه و به بیان خاطراتی که از زمان کودکیش در گیلان به جا مونده میپردازه. بعد از اون فعالیت‌های دوران جوونیش رو که شامل تحصیل و کارهایی مثل تدریس و نگارش مطلب در مطبوعات گیلان گرفته تا حضور در ارکستر فرهنگ و هنر گیلان و تجربه گروه نوازیه رو بیان می‌کنه. در انتهای این فصل هم ماجرای دستگیری و به ساواک رفتن خودش رو در گیلان شرح داده. شما توی هر فصل از این کتاب میتونید ماجراهای جذاب شکلگیری و ساخت آهنگهای انقلابی رو مطالعه کنید. چاپ اول کتاب بانگ آزادی به همت واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 42000 تومان در زمستان 1398 در اختیار علاقمندان قرار گرفته. پیشنهاد امروز برنامه به قلم انقلاب مطالعه کتاب بانگ آزادی هست. اگر دوست دارید در جریان خاطرات شفاهی موسیقی آشنای انقلاب قرار بگیرید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
این پیروزی مجدد باد، این پیروزی، این پیروزی مجدد باد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند. 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزلی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی. دست آن سبز تناور شد بهار سایه گستر، نگاه او فروغ جان، چراغ راه عاشقان. دست آن سبز تناور شد بهار سایه گستر، نگاه او فروغ جان، چراغ راه عاشقان. مهر او بهار
ما قرار ما آمد در کنار ما.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو میشنوید، بی‌نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه میهمان لحظه‌های شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.